صدای سیمرغ.
بسم الله نور. خانم ها و آقای محترم، من وحید رونقی هستم و صدای سیمرغ رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. از خانه 42مین جشنواره فیلم فجر با شما هستیم در هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر که دیگه اکثر فیلم ها به نمایش در آمدن تا الان و آخرای سرازیری هستیم به امید خدا. رضا فراخی با ما، سلام، مخلصیم، شب بخیر.
سلام خدمت شما آقای رونقی و تمام شنوندگان رادیو گفتگو به ویژه برنامه سودای سیمرغ. امیدواریم که برنامه امروز یه برنامه خوبی باشه، مثل برنامه روزهای گذشته بتونیم نقد خوبی داشته باشیم روی فیلم‌های مختلف، به ویژه اینکه جشنواره از نگاه برحال فیلم‌های کودک و نوجوان بخوایم نگاهی کنیم بهش و از این زاویه بخوایم نگاهی کنیم پربارتر شده. فیلم‌های بیشتری تو این چند روز توی حوزه فیلم‌های حوزه کودک و نوجوان به اکران در اومده. به هر صورت امیدواریم برنامه خوبی داشته باشیم، منتقدان بیان و بتونیم نگاه جدی به فیلم‌هایی که تا به امروز اکران شده به ویژه در روز ششم جشنواره داشته باشیم.
من یه تشکر ویژه می‌خوام بکنم از آقای بشیر جعفرینیا بابت همه زحماتی که در این مدت کشیدند و در این مدتی که بالاخره برنامه‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی، رسانه‌های مختلف فعالیت خودشون رو داشتن انجام می‌دادند، قطعاً حضور یک آدم کاربلد و حامی مثل بشیر جعفرینیا اینجا مثل هر سال لازمه. خواستم فقط بهش بگم که دلی دوستش داریم. خانم الهام ارشیزاده، سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه. امروز هفتمین روز هست که در خدمتتون هستیم و به حواشی روز گذشته و دو سانس اول امروز می‌خوایم بپردازیم.
خیلی هم عالی. چه حواشی داشتیم
دیروز؟ ما تا نپتون رو فکر می‌کنم برای شنونده ها گفتیم، بعد از اون شمشیر و اندوه رو داشتیم که انیمیشنی برای بزرگسال بود، کیفیت نسبتا خوبی بود و چون تیم سازندش تیم سازنده بازی‌های رایانه‌ای بودن یه کیفیت جدیدی رو داشتیم ما توی این انیمیشن. بعد از اون معجزه پروین رو داشتیم که به شدت نظرها متفاوت بود، یعنی یه سری از افراد این کار رو خیلی دوست داشتن و یه عده خیلی کار ضعیفی میدونستن و توقعشون از فیلمی که قراره برای پروین اعتصامی ساخته بشه بیشتر بود. از حاشیه‌ای که این جشنواره داشت حضور محمدرضا شریفی‌نیا بود، با اینکه نشست جشنواره ساعت 1 شب بود اما همچنان نشست پرشوری بود و اهالی رسانه حضور داشتن. یه حاشیه هم این فیلم داشت که بعد از سال‌ها محمدرضا شریفی‌نیا و آزیت حاجیان مقابل هم توی بازی قرار گرفته بودن. دیگه چی بگم براتون؟
دیگه بریم سراغ فیلم بعدی. اگه آها پروین، حالا فیلمی که خود
آقای در باره پروین اعتصامی
از بچگیش که دقیقاً نه، یواش از اون زمانی که شروع میکنه به سرایش شعر و یواش یواش با ادبیات آشنا میشه.
آره، واسه همین خیلی انتقاد داشتم، مثلا یه سری نقاط مبهم تو زندگی پروین اعتصامی بوده که گویا خوب تو این فیلم بهش پرداخته نشده بود، که حالا من نظرهای منتقدا رو میخونم از این باب بهش انتقاد داشتن که فقط یه روایت شد، یعنی ما هیچ فراز و فرودی این فیلم نداشت.
از این جهت شاید چیزی شبیه معمای شاه که او هم هیچ فراز و فرودی،
چون بالاخره آقای ورزی تهیه کننده کارگردان این کار بودن.
شاید یه مقدار عنصر درام و تزریق درام به کارشون شاید قدری راهگشا می بوده که حالا ایشالله بماند برای کارهای بعدی. اما آسمان غرب هم امروز به نمایش در آمد.
امروز آسمان غرب رو داشتیم که درباره شهید شیرودی بود. ما قبلا، حالا نمیدونم شنونده ها سن و سالشون چطوره، ولی من تو بچگیم سیمرغ رو دیده بودم. قطعا شما هم سیمرغ رو به خاطر دارید.
مجموعه تلویزیونی سیمرغ بلورین رو نمیگید؟
نه، آره، مجموعه سیمرغ که به زندگی شهید شیرودی و شهید احمد کشوری پرداخته بود. ما اونجا یه شناخت نسبت به شهید شیرودی داشتیم. آسمان غرب به شدت از لحاظ صحنه و جلوه‌های ویژه کار خوبی بود، اما فکر میکنم اونطور که باید به ابعاد شخصیت شهید شیرودی نپرداخت و به نظرم حق این شهید یکم بیشتر از چیزی بود که دیدیم.
و کار بعدی رو اگه بگی،
ملک آلیشون یه کار فانتزی، نه انیمیشن نیست، یه کار فانتزی
رئال انیمیشنه یا اونم نیست؟
نه، اصلا فانتزیه و با موضوع کودکانه هستش.
خب
هنوز تموم نشده اکرانش و نشستش رو نداشتیم که به حواشیش بپردازیم. سانس آخر نبودنت رو داریم که حالا درباره اونم ان شاءالله صحبت می‌کنیم. بازیگرهای خوبی داره، سحر دولت شاهی، آزاده صمدی، حالا ان شاءالله فردا میایم و در موردش صحبت می‌کنیم.
ممنون و متشکرم از شما خانم عرشی‌زاده عزیز.
سلامت باشید. ممنون،
در پناه حق باشید.
خبر
حاشیه.
نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم بود. سودای سینمایی، رادیو گفتگو.
من خیر مقدم عرض میکنم خدمت وزیر محترم ارشاد که همینک از مقابل غرفه و ایستگاه رادیویی رادیو گفتگو عبور کردند و برای شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم از دور سلامی فرستادند. بالاخره تو این ایام به جز عوامل فیلم ها و بازیگران اهالی رسانه و هنرمندان، از مسئولان همین حوزه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد، رئیس سازمان سینمای کلانشون رو همراهی می‌کردند و همینطور جناب آقای مشتبه امینی دبیر محترم جشنواره در حال بازدید بودند امروز از طرف‌های عصر تا همین حوالی از غرفه‌های مختلف. اما فیلم مجنون، یک فیلم روایتگر از زندگی یکی از مفاخر کشورمون، آقای شاه محمدی کارگردان هستن اینجا کنار ما هستن. سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
برام سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشین. شما درباره شهید زین‌الدین اطلاع داشتید ایشون استقلالی بودن یا پرسپولیسی؟ چون میدونم شما یه پرسپولیسی دو آتیشه ای. اونا چون پرسپولیسی بودن کار ساختی.
نه آقا مهدی خیلی فوتبالی نبودن، ولی یکی از فرمانده هاشون توی فیلم هست. ما اتفاقا یه لحظه ای رو آوردیم که یکی از فرمانده های آقا مهدی به اسم شهید جواد دلازر خیلی فوتبالی بوده و اتفاقا برای دیدن مسابقه بین پرسپولیس استقلال میاد از آقا مهدی اجازه میگیره توی فیلم که و این بر اساس واقعیته.
آها.
و آقا جواد دلازر که خیلی هم من عاشقشم، خیلی هم دوست داشتنیه و یکی از شهدای خیلی 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 محبوبه توی شهر قم به خصوص، ایشون استقلالی بودن ولی اشتباهی استقلالی بودن.
خب گرفتم چی شد. من سعی میکنم بحث رو ادامه ندم چون اینا برمیگرده عطف به گفتگوی چند ثانیه قبل ماست که یک دو دقیقه قبل ماست که شما البته نشنید. اما بریم سراغ فیلم مجنون. چه مدت برای مجنون زمان گذاشتید تا شخصیت شهید زین‌الدین دستتون بیاد؟ اینکه کارگردان اثر، نویسنده فیلم نامش کامل فهم بکنه یک شخصیت رو، تمام جوانب اون کاراکتر رو در بیاره، حتی برای کارگردان قابل پیش بینی بشه اون کاراکتر که اگه این جمله رو بهش بگن چه واکنشی نشون میده، اگه این کارو بکنه چه عکس العملی داره. زمان بر هست، میخوام ببینم شما چقدر زمان صرف کردید برای این کار.
خواهش کنم. من مستندسازم، 22 سال دارم فیلم مستند میسازم. بخش عمده ای از این سالها، یعنی بیشتر میتونم بگم دهه 80 رو به مستندهای جنگ اختصاص دادم و یه جورایی پژوهشگر سینمای مستند دفاع مقدس محسوب میشم برای خودم. و عرض کنم خدمتتون که
خب خیلی خوبه، ولی به زمان مشخصا در مورد شهید زین الدین.
بله، آقا مهدی زین الدین دغدغه من بوده برای ساخت فیلم مستند، اما به خاطر کمبود منابع آرشیوی این اتفاق نیفتاد. اما بله، پژوهش‌هاش همیشه وجود داشت، همیشه مراجعه میکردم، کتاب‌های زیادی وجود داشت. تا اینکه 2 سال پیش که این پیشنهاد به من شد برای ساخت این فیلم، با جان و دل پذیرفتم به خاطر دغدغه‌ای که از قبل داشتم. و از همون موقع شروع کردیم، یه پژوهشگر آمد و شروع کرد به جمع‌آوری همه پژوهش‌هایی که از قبل وجود داشت. و بعد از اون، بعد از اینکه من وارد جزئیات شدم و اینها و محیط شدیم به اتفاق و قصه های اصلی، شروع کردم به در واقع ارتباط برقرار کردن با عوامل دونه دونه، از نویسندمون علیرضا محصولی که فیلم نامه رو نوشت. و دیگه یه جورایی ما روز و شب با آقا مهدی زین‌الدین زندگی میکردیم.
خیلی هم خوب. و درباره این که حالا این خود مستندهایی که تا الان ساختید، بالاخره شما شاهد روایت‌های مختلفی، نه حتی درباره شهید زین‌الدین، در مورد افراد بسیاری بودید در تاریخ دفاع مقدس ما. اینها کجا به کارتون اومده؟ اگه بخواید از صحنه‌های فیلم برای ما مثال بزنید که آقا من این عینیت این رو از یک نقل خاطره در جایی وام گرفتم مثلا،
بله،
چی میتونید به ما بگید؟
ببینید، اول اینکه کل فیلم بر اساس اتفاقاتیه که واقعا افتاده.
خب
این به این، یک لحظاتی ما شاید واقعیت‌ها رو به لحاظ زمانی پس و پیش کرده باشیم، اندازش رو کم و زیاد کرده باشیم که این اقتضاء سینمای داستانیه، اما دست به حقیقت وجودی اتفاقها، وقایع و افراد نزدیم و همشون مستندن. یه نکته دیگه در مورد فرمایش شما من بخوام عرض کنم، مسئله ای که وجود داره اینه که من میگم وامدار سینمای مستندم و یک فیلمی شهید آوینی داره به اسم شب عاشورایی که در واقع اعزام بچه های قواس در حاشیه اروند سال 1364 که فیلم استثنایی و عجیب غریبیه و یه سکانس اعزام داره که هر کسی توی حال خودشه، یکی داره وصیت نامه می نویسه، گروه دارن حنا می گیرن، یه تعداد زیارت عاشورا می خونن، یکی سربند اون یکی رو می بنده و اینها، یه سکانس خیلی جذاب و استثنایی. من عیناً اون رو در فیلم بازسازی کردم و یه سکانس اعزاممون رو از یک فیلم مستند در واقع منتقل کردم توی فیلم.
ما بعد از 10 سال مجید انتظامی رو داریم در عنوان‌برنده یک فیلم در تیتراژش. خب از خیلی از همکارای شما فیلمسازان، تهیه کنندگان، علت این که با آقای انتظامی همکاری نکرده بودن در این مدت رو این عنوان می‌کردن که بسیار اعداد و ارقامشون گران هست. می‌خوام بدونم که آیا همچین علتی داشته واقعا و شما مثلا از پس هزینهش تونستید بر بیایید یا نه بحث هزینه هیچ وقت مطرح نبوده و ایشون به دلایل دیگری اقناع شدن که بیان و موسیقی کار بسازن؟
مطلقا بحث هزینه مطرح نبود. خیلی اصلا اتفاقا برخورد ایشون در مورد ماجرای قرارداد و مالی و اینها خیلی الگوه برای رفقای دیگه جوانتر. به نظرم اصلا بخوام من بگم خیلی طولانی میشه که اصلا ایشون چجوری برخورد کردن، اما انگیزه ایشون خود فیلم بود. من در طول پروژه متوجه شدم که ایشون علاقه قلبی واقعی بسیار زیادی دارن به این مفاخرمون، این قهرمانهای عزیزمون و این دوره از تاریخمون و خودشون رو مدیون میدونن. برای همین خیلی راحت برخورد میکنن با این موضوعات، سخت نمیگیرن. البته که آقای انتظامی از جمله آهنگسازایی نه که تمام سازها رو ضبط میکنن در استدیو، ساعتها در استدیو وقت میگذارن، از بهترین نوازنده ها استفاده میکنن.
یعنی ارکسترا رو ضبط نمیکنن، تک تک ضبط میشه ولی کاملا هم ساز ضبط میشه.
بله بله دقیقاً، و خیلی هم زیاد حجم در واقع سازهایی که ضبط میکنن. از این جهت شاید بگیم هزینه کار ایشون معمولا گرونتر از شاید آهنگسازای دیگه در بیاد، اما دلیلش دستمزدشون نیست که اونم حالا هزینه عجیب غریبی نیست.
من میگم که مثلا میگم من آقای بهزاد عبدی رو اگه بخوام مثال بزنم، میگم که ایشون یه زمانی، حالا اون موقعی که نمیدونم الان دیگه اوکراین میتونن برن آهنگسازی بکنن یا نه، ولی
رفتن اونجا زحمت،
آره میرفتن اونجا زحمت، بالاخره اون یه هزینه ممکنه اضافه کنه کم کنه نمیدونم. سبک کاری اون آدم هست، سبک کاری مثلا آقای علی قلی جور دیگر، سبک کاری آقای انتظامی نحوه دیگر، که در نهایت بحث هزینه تموم شد، نه اینکه دستمزد شخصی اون آدم هر چقدر حالا بسته به
خیلی نرمال بود
شایستگیشون که دارند و همیشه داشتند و اثبات کردند.
هزینه تموم شده موسیقی، چون من پروژه دیگرم داشتم، خیلی نرمال بود. بس یه نکته شاهکاری که داره که حالا من اینو عرض کنم خدمتتون، من یکی دو تا آهنگساز قبل از آقای انتظامی که ما احساس کنیم که ایشون قبول میکنن، باهاشون که صحبت کردم، حتی دو تاشون دوستای نزدیکم بودن، به من گفتن که ما اتود نمیزنیم و تا زمانی که قرارداد نداشته باشیم اتود نمیزنیم. آقای انتظامی به ما خودشون گفتن که من یکی دو تا اتود میزنم، اصلا ببین خوشت میاد با من کار کنی. این تفاوت
نه خودی خدای آدم به این بزرگی، این همه سیمرغ موسیقیت که نفر داشته باشه و این حرفو بزنه، قرار بود دنه بشته،
از بزرگی ایشون میاد. من برای همین میگم ایشون میتونن الگو باشن برای جوان‌تر.
خیلی هم عالی، ممنونم و متشکرم از شما، سپاسگزارم.
سلامت باشی، من خوشحال شدم در خدمت شما بودم و نه خودم همیشه عاشق رادیو، هم توی ماشین همیشه رادیو گوش میدم.
سلامت باشی، ولی بعدا برنامه تلویزیونی ما رو میبینی داره؟
توی ویدیوهای مختلف میاد، من این کلکل شما رو با آقای یحیایی خیلی دوست دارم، همونو دنبال میکنم، دلم خنک میشه اون با شما کلکل میکنم.
خواهش میکنم، در واقع بذار جمله خودشونو قبل از گفتگو میگم، گفتن خیلی خوشم میاد زایه میشی. این جمله شون بود. خلاصه ما اب نداره زایه بشیم، شما خوشحال بشید، در واقع بسیار ارزش داره. شما شوخی میکنید، سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید،
شنونده صدای سیمرغ هستید.
من حاضرم همینجا بمیرم ولی با جنازم یه متر از این جزیره رو حفظ کنم.
اما رسیدیم به بخش نگاه نو و رضا فراخی عزیز که میخواد به این فیلم بپردازه.
آره لذت بردیم از بحث شما های رونقی.
نگاه نو نیست، البته
نگاه نو نیست، نه نیست. فیلم پروین کار آقای محمد رضا ورزیه.
من اصلا چهره تو رو میبینم یاد نگاه نو میفتم، واسه همین
امروز قسمت شده درباره پروین به هر صورت صحبت کنیم با منتقدان فیلمی و کارگردان آقای محمد رضا ورزی. ایشون نشون دادن که تاریخی ساز خوبی هستند و به هر حال در این فیلم هم رفتن سراغ مقطع دوره پهلوی دوم. بله. در همون سالهای ابتدایی دوره پهلوی دوم و نگاهی داشتن به یکی از شاعران مهم زن تاریخ معاصر ایران.
بسیار همالی، ما شنونده این بخش هستیم.
بگونم یه بخش رو آماده کردم، این بخش رو بشنویم بعد بریم به سراغ نقد و بررسی فیلم پروین. بله، در این بخش از برنامه سودای سیمور میخوایم به نقد و بررسی فیلم پروین بپردازیم همراه با منتقد خوب سینما خانم زهرا اردکانی. سلام عرض ادب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بله خانم اردکانی، وقتی نگاه میکنیم به فیلم پروین، از یک سو به هر حال یک روایتی میبینیم از زندگی یکی از مهمترین شاعران زن تاریخ معاصر و از اون طرف نقدها رو هم که بررسی میکنیم برخی اشاره دارن که فیلم خیلی یک خطیه، دراماتیک نیست، درامش اصطلاحا در نیومده، ولی برخی از منتقدا میگفتن طراحی صحنه‌اش خوب بود، طراحی لباسش خوب بود، عمق میدان نماها خوب بود و خلاصه نقاط ضعف و قوتش کنار هم میدن. نگاه شما به این فیلم چی است؟
خب من تصورم در مورد فیلم این بود که یه کمی سبک فیلم بیشتر تلویزیونی هستش، یه ریتم خیلی آرامی داره بله. که مطابق با همون شخصیتی که برای خانم پروین در واقع ما میشناسیم بله. یه متانت و آرامشی که در واقع ایشون داشتن توی بله. فیلم دیده میشه، منتها اون فضای شاعرانه‌ای که فیلم داره و اون قابای قشنگی که از خانواده ایرانی داره نمایش بله. میده این رو میپوشونه تا یه حدی و شما در نهایت احساس میکنید که از فیلم دارید لذت میبرید در طول این فیلم، و به خصوص اینکه سوژه خب خیلی سوژه نوعی هستش بله. ما تا به حال به شخصیت نه خاله خانم پروین اعتصامی نه زنان دیگری که در تاریخ داشتیم، زنان بزرگی بودن و خیلی ارزشمنده که بهشون بپردازیم، خیلی پرداخته نشده. این که اصلا به خود این سوژه پرداخته شده به نظر من خودش ارزشمنده و برای مخاطبی که میاد توی سینما خب میتونه جالب باشه.
فیلم نگاهش به بود زنانگی این شاعر چیه؟ میخوام ببینم که این زن رو چطور دیده در بستر خانواده به عنوان یک شاعر.
من نکته جالبی که برام توی این فیلم وجود داشت این بود که اساسا یه چنین زنی با این ویژگی‌های شاخص که توی فیلم نشان داده بله. میشه و ما یه نکات خیلی جالبی میبینیم که ایشون بداهه چه شعرهای درخشانی میگه، من برام سوال بود که این چطوری متولد میشه، یه چنین زن توانمند و جذابی چجوری بله. ساخته میشه، که این رو من توی فیلم به خوبی نشون میده که در بستر اون خانواده
دستانم.
ما یه خانواده یه پدر و مادر بسیار حامی پشتیبان میبینی
ایرانی
خیلی زیاد و اینکه استعداد این بچه رو تشخیص دادن و وای میستن پای این استعداد، یعنی تو مقاطع مختلف که شما میبینید حالا برای زندگی شخصی ایشون مشکلی پیش میاد خانواده پشت
این ابتدا هم اسمش معجزه پروین بوده بعدش پروین شده
بله بله بله.
خب ببینید یه نکته‌ای هست اینجا، من میخوام اون انتقادی که همه نسبت به فیلم دارن از شما بپرسم، ببینم شما به عنوان منتقد این رو قبول دارید یا نه. برخی میگن که از یه طرف کارگردان نتوانسته فیلم رو دراماتیک کند و قصهش اونجور که باید مخاطب رو همراه نمیکنه، یک نواخ میکنه. برخی دیگه میگن این گناه آقای ورزی نیست، چرا که زندگی خود پروین خیلی یک نواخت و بدون اتفاق خاصی بوده. شما کدوم این دو تا رو قبول دارین؟
من طرف دومم بیشتر، یعنی احساس میکنم جنس زندگی خود خانم پروین اعتصامی بیشتر این جنس بوده و ریتم فیلمم شبیه خودشه. یعنی میگم همون آرامش وقار یه زنی که خیلی آروم آروم داره مثلا مسیر رو طی میکنه و با پشتیبانی داره جلو میره. یه دیالوگی خود فیلم داره که میگه که اگه پدرم نبود، حالا که پدرم نیست، من دیگه چطوری میتونم پرواز کنم. میگم برای من نکته جذاب اینه که این پشتیبانی خانواده است که در واقع یه چنین زنی رو متولد کرده. و یه نکته جالب دیگه که برای من توی این فیلم وجود داشت این بود که جامعه با این زن چطوری مواجه میشه، با یه زنی تو این موقعیت شاخصی که وجود داره. خب توی فیلم ما میبینیم که دو دسته، دو بخش اگر بکنیم جامعه رو، یه بخش از جامعه عوام جامعه و یه بخش خواص جامعه که نخبگان جامعه هستن. عوام جامعه اصلا نمیشناسه خانم پروین رو، اصلا اشرافی نداره، شاید به خاطر اینکه زن رو اصلا
ادبیات هم نرفته
و اصلا زن رو در اون حد از ادبیات هنوز
باور نداره.
بله مثلا تصورش اینه که شاعران بزرگ ما همه مرد بودن و ممکنه که اصلا زنی بودن.
وقتی از پروین اعتصامی صحبت میکنیم نمیتوانیم از ادبیات صحبت نکنیم.
بله.
این بعد برجسته بودن پروین در ادبیات ایران به ویژه در سبک مناظره، من خودم مناظره های سبک شعر مناظره پروین رو بسیار دوست دارم.
بله.
فوق العاده است. به نظرتون فیلم تونسته تو این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشه؟
به نظر من اون تیکه از فیلم که در واقع به خانم پروین میگه بداهه شعری بگو، که دقیقا شعر مناظره است، اون
بله.
قسمت
پروین استاد این سبک بوده
و اونجا خیلی درخشان این رو نشون میده.
درسته.
که تأکیدش دقیقا رو همین نکته ای هست که شما هستین، چون میتونه تو اون تیکه از فیلم یه شعر دیگه بذاره، ولی یکی از مناظره های درخشان پروین رو گذاشته و به این مسئله پرداخته. به نظر من تا حد این اتفاق افتاد.
آقای ورزی به خاطر تجربه های خوبش در فیلم های تاریخی، سریال های تاریخی، همیشه در تولید فیلم هایی با بگیم طراحی لباس خوب، لوکیشن های خوب، گریم خوب موفق بوده. تو اینجا بالاخره تونسته اون موفقیت قبلی رو تکرار کنه؟
به نظر من بله، لوکیشن ها به خصوص خیلی جذاب، اون اتاقی که دارن که اون پدر در واقع خطاط و ادیبی که خانم پروین داره و بسیار هم حامی هستش، اتاق خیلی جذابی دارن، یه گلخونه است. به نظرم خیلی.
به عنوان سوال آخرم، از 10 به پروین چند میدین؟
از 10 به پروین 7-8 میدم.
چقدر خوب اینجوری بله. باشه خیلی ها دوست دارم ببینن.
خب سوژه برای من خیلی مهمه، یعنی که بالاخره ما بالاخره در این جشنواره
خیلی مهمه
فیلم قهرمان زن دیدیم.
اصلا ایده اصلی تو این جشنواره خیلی کمه بله. ایده‌ای که بگیره واقعا مخاطب رو بله. خیلی سپاسگزارم. ممنونم. در خدمت خانم زهرا اردکانی منتقد فیلم بودیم برای بررسی فیلم پروین که برگرفته از زندگی شاعره بزرگ ایرانی پروین اعتصامی بود. با ما همچنان همراه باشید.
من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه.
سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب این که یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال. امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای تو.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمار. گفتگو، صدای اندیشه ها.
بررسی کردیم فیلم پروین رو با همراهی منتقد سینما خانم اردکانی. فکر میکنم که شما باید بریم به سراغ نقد فیلم آسمان غرب.
بله، میریم سراغ آسمان غرب، فیلمی درباره زندگی شهید شیرودی که البته زندگی ایشون حالا به طور کامل نیست، اما بالاخره بخشی رو داره روایت میکنه.
چیز میافتم، سریال سیمرغ میافتم.
خب چقدر نزدیک بهش؟
خیلی این حرفو زدن ها درباره این فیلم، میگن که سیمرغ که ساخته شده با مهمه که ببینیم فیلم چقدر علاوه بر سیمرغ به هر صورت حرف برای گفتن داره. من بحثو میسپارم به شما و منتقد عزیز.
بسیار همالی، میریم سراغ میز نقد آسمان غرب. فیلم آسمان غرب و دو دوست منتقد آقای محمد قربانی. سلام علیکم.
عرض سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای ابراهیم محلوجی.
سلام. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین عزیزت.
سلامت باشین. آقای قربانی، راجع به آسمان غرب صحبت بکنیم. یکی از فیلم‌های پورتره یا روایت یک شخصیت و قهرمانساز جشنواره امسال و عمل کردش که اتفاقا خیلی هم به شدت داره با مجنون هم مقایسه میشه.
خب اولا که در جایی که دارید این دوتا رو مقایسه میکنید، من بگم که من با مجنونم، یعنی به نظرم مجنون فیلم جلوتریه، هم فیلم نامه هم کارگردانی.
من مقایسه نمیکنم، ولی ناخواسته بله. هر ذهنی الان داره مقایسه میکنه این
دوتا. بله، این دوتا کنار هم دیده میشن. به نظر من فیلم آسمان غرب میتونست فیلم خوبی باشه اگر روندی که از ابتدا شروع میکنه رو ادامه میداد. فیلم به نظرم خوب شروع میکنه، معرفی خوبیه، سعی میکنه شخصیتش رو در نسبت با خانواده بسازه، دو سه تا کات خیلی خوب داره، از بچگی شروع میکنه، سنجاقکی که تو شالیزار میبینه رو مچکات میکنه به هلیکوپتر، یعنی ما میفهمیم که این خلبان بودنه از آرزوهای بچگیه این قهرمان داره میاد، یا کاتایی که داره توی خونه موقعی که داره با بچه‌ها بازی میکنه انگار که سقف خراب میشه، سقف خونه شهید چیرودی، و جنگ میفته وسط خونه زندگی شهید و بلند میشه حالا باید بره و عملیات بکنه. این شروع خوبیه تا جایی که ما یه اکت قهرمانانه هم ازش میبینیم. اونجا من امیدم به فیلم خیلی زیاد شد، جایی که